آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت، خانم ها، آقایان، مردم عزیز تاجیکستان، سلام، شامگاه شما بخیر. من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در این نوبت کاری همراه شما هستیم و خوشحالیم که شما هم ما را همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات شامگاهی شما سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. سه‌شنبه است، دهمین روز از خرداد ماه 1401 هجری خورشیدی برابر با 29 شوال 1443 هجری قمری و 31 می 2022 میلادی. و اما آنچه که در این نوبت کاری برای شما آماده پخش داریم، پس از صحبت‌های من همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس جریان شوم رو تقدیم حضورتون میکنیم و پس از اون گفتار فرهنگی فرهنگ نامه رو خواهید شنید. سپس یک نمایش رادیویی تقدیم میشه به همه شما عزیزانی که علاقمند هستید به نمایش های رادیویی. سپس تکرار گفتار راز تندرستی رو خواهید شنید و در انتها جوانهای عزیزمون میتونن تکرار گفتار نعمت جوانی رو بشنوند. لطفاً همراه ما باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 20:30 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رهبر معظم انقلاب در دیدار با امام علی رحمان توجه به ظرفیت درونی اصلی تحریم را از کار می اندازد. رئیس جمهوری تاجیکستان به ازبکستان سفر می کند. و مذاکرات کارگروه نقشه‌برداری مرزی تاجیکستان و قرقیزستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و هیئت همراه با اشاره به اشتراکات عمیق تاریخی دینی فرهنگی و زبانی ایران و تاجیکستان دو کشور را همچون خویشاوند و برادر خواندند. حضرت آیت الله خامنه ای از اقدامات رئیس جمهوری تاجیکستان در گسترش زبان فارسی تقدیر و با اشاره به اولین سفر خارجی آقای رئیسی به تاجیکستان تاکید کردند. انجام این سفر نشان دهنده اهتمام دولت برای گسترش روابط همه‌جانبه با تاجیکستان است و در یک سال گذشته سطح روابط افزایش یافته است، اما به نقطه مطلوب بسیار فاصله دارد. حضرت آیت الله خامنه ای اقلیم متنوع ایران و زمینه‌ها و دشت‌های پهناور و پیشرفت‌های علمی و فناوری و صنعتی و شرکت‌های دانشجویان در ایران و همچنین آب فراوان و معدن گسترده در تاجیکستان را زمینه های برای بالا آوردن سطح همکاری های مشترک برشمردن و خاطر نشان کردن. با وجود تحریم ها جمهوری اسلامی ایران پیشرفت های خوبی در زمینه های گوناگون داشته و اگر تحریم ها نبود این پیشرفت ها به دست نمی آمد، زیرا تحریم ها باعث شد تا به نیرو و ظرفیت های داخلی خود تکیه کنیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی ظرفیت های فنی و مهندسی، صنعتی و علمی ایران را برای یاری به تاجیکستان بسیار مستعد و مهم ارزیابی کردند و افزودند برای استفاده از این ظرفیت ها و گسترش جدی همکاری ها باید کمیسیون مشترک به صورت جدی برای همه سند های امضا شده برنامه ریزی و زمان بندی کند تا به مرحله عملیاتی برسد. ایشان همچنین با تاکید بر اینکه یکی از عرصه های همکاری و همفکری میان ایران و تاجیکستان مسائل منطقه به ویژه وضعیت افغانستان است، گفتند نگرانی های ایران و تاجیکستان درباره افغانستان مشترک می باشد و هر دو کشور از گسترش تروریسم و رشد گروه های تکفیری در افغانستان نگران هستند و ما معتقدیم که آقایانی که اکنون در افغانستان بر سر کار هستند باید بتوانند با یک حکومت جامع و فراگیر از همه گروه ها استفاده کنند. رهبری معظم انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به سفر آخر رئیس ستاد کلی نیروهای مسلح ایران به تاجیکستان و افتتاح کارخانه تولید پهپاد این گونه همکاری ها را بسیار مهم ارزیابی و خاطر نشان کردند. پهپاد امروز عامل مهمی در امنیت کشور هاست. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در این دیدار با اظهار خرسندی فراوان از حضور در تهران و دیدار با رهبری معظم انقلاب اسلامی و گفتگوی خود با رئیس جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت مذاکرات خوبی در زمینهای مختلف از جمله روابط تجاری و اقتصادی و صنعتی انجام شد و با توجه به سندهای امضا شده امید است با هدایت‌های جناب عالی روابط دو کشور بیش از پیش گسترش یابد. رئیس جمهوری تاجیکستان نگرانی امنیتی به ویژه درباره افغانستان و گسترش تروریسم را از موضوعهای بسیار مهم میان دو کشور برشمرد و افزود ما خواستار صلح و آرامش و حکومت با حضور همه قومیت‌ها در افغانستان هستیم و امیدواریم با افزایش همکاری های امنیتی ایران و تاجیکستان بتوان بر نگرانی ها غلبه کرد. محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان گفت اشتراکات ایران و تاجیکستان زمینه‌ساز همکاری های راهبردی دو کشور می باشد. سفیر ایران در دوشنبه همچنین در خصوص تحلیل دیدار روز دوشنبه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و هیئت همراه با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کرد.
دیدار در فضای خیلی صمیمی و عاطفی برگزار شد و مقام معظم رهبری در این دیدار با توجه به اشتراکات دو کشور همکاری های فیمابین و تقویت اونها را خیلی لازم برشمردن و از تعبیر خیشاوند استفاده کردن که دو ملت هم فرهنگیم، هم زبانیم و هم دین هستیم. الحمدلله ملاقات خیلی خوب بود. جناب آقای رحمان هم با بیان خاطراتی از حضورش در سفرهای قبلی و دیدارهایی که با حضرت آقا داشتن خاطراتی را تعریف کردن و گفتن که من در ملاقاتی که خدمت شما بودم شما از رابطه دو کشور تعبیر خیشاوندی داشتیم. حضرت آقا فرمودن که بعد هنوزم بر این عقیده هستن که ما خیشاوند هستیم و این خیشاوندی ما به این دلایل اشتراکات دینی و فرهنگی و زبانی است. خیلی ملاقات خوبی بود. به نظرم این سفر جناب آقای رحمان در 30 سالگرد برقراری روابط دو کشور برگزار شد، انجام شد و به دعوت رسمی جناب آقای دکتر رئیسی. سفر خیلی خوب برگزار شد. ملاقاتات از سطح خیلی بالایی بود و 17 سند همکاری هم به امضا رسید. اولین مقصد سفر خارجی جناب آقای رئیسی در مسئولیت ریاست جمهوری به کشور همفرهنگ و همزبان تاجیکستان بود و جناب آقای رحمان در ملاقات با مقام معظم رهبری در این نکته تاکید داشتن که خیلی خوب برای ما افتخاری بود و خیلی بلند سطح بلند این ارزیابی شد. حضرت آقا هم بر این نکته تاکید کردن که تاجیکستان برای ما مهمه که جناب آقای رئیسی اولین سفر خودشون رو به تاجیکستان انجام دادن. در حوزه اقتصاد خب امسال مصدریم ما نمایشگاه اختصاصی، یعنی بعد از دوران کرونا اولین نمایشگاه خارجی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور رو در اسفند سال 1400 در شهر دوشنبه برگزار کردیم که منجر به انعقاد تفاهم نمایی همکاری بسیار خوبی شد. ما الان اگر بخواهیم در یک جمله بگوییم که روابط ما در چه حالی هست، میتونیم بگیم که روابط ما در همه حوزه ها به حمدالله در مدار خوبی قرار گرفته و همکاری ها داره خوب انجام میشه. خب سفر جناب آقای سرلشکر باقری به تاجیکستان یک سفر بسیار مهمی بود که نوید این رو داد که دو کشور در حوزه همکاری های دفاعی و نظامی تصمیم گرفتن که همکاری داشته باشن، به ویژه با توجه به تهدیدات منطقه‌ای و امنیتی در بعضی از کشورهای مثل افغانستان. نشون میده که ما باید دو کشور هم زبان هم فرهنگ بیشتر با هم کار بکنیم. طبیعتاً هر چقدر در حوزه فرهنگ کار بهتر انجام بشه، تاثیر خودش رو به سایر حوزه خواهد داشت. بحث اشتراک زبانی و توجه به زبان نیاکان که امروز هم در صحبت مقام معظم رهبری از توجه رئیس جمهور محترم تاجیکستان به زبان مادری تشکر کردن، واقعا ما این ویژگی بسیار مهمی هستش که قرار بر این هست که انشاءالله در این خصوص هم کارهای جدیتر و همکاریهای بیشتری داشته باشیم.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری خود در روز سه‌شنبه گفت سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به تهران بسیار موفقیت‌آمیز بود. با گفته وی سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به تهران سفری بسیار موفقی بود که در جریان 17 سند در حوزه‌های گوناگون بین دو کشور امضا شد. با گفته سعید خطیب‌زاده در سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران درباره افغانستان گفتگوهای انجام شد و هر دو طرف تاکید کردند که باید آینده افغانستان به دست مردم این کشور رقم بخورد. رئیس جمهوری تاجیکستان روزهای 2 و 3 ایون سال جاری در چارچوب یک سفر رسمی از ازبکستان بازدید میکند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سفر دو روزه رسمی به دعوت شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان به تاشکند خواهد رفت. عبدالفتاح شریف‌زاده سخنگوی رئیس جمهوری تاجیکستان با اعلام این خبر گفت که این سفر در روزهای 2 و 3 ایون سال جاری انجام می‌شود. انتظار می‌رود در این سفر موضوعات همکاری بیشتری بین دو کشور بررسی و روابط دوستانه بیش از پیش تقویت گردد. امام علی رحمان در چارچوب این سفر با شاکر مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان و دیگر مقامات عالی رتبه این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. بنابر گفته سخنگوی رئیس جمهوری تاجیکستان در پایان این سفر امضای تعداد از سندهای همکاری بین تاجیکستان و ازبکستان پیش بینی شده است. در چارچوب سفر امام علی رحمان با ازبکستان همچنین مذاکرات محافل بازرگانی، همایش اقتصادی و سرمایه‌گذاری، کنفرانس علمی و عملی منطقه‌ای و چندین رویداد دیگری فرهنگی نیز برنامه‌ریزی شده است. مبادلات تجاری تاجیکستان و ازبکستان در سال 2023 که میلادی 447 میلیون 800 هزار دلار را تشکیل کرده است که نسبت به سال 2020 میلادی به مبلغ 114 میلیون دلار یا 34.2% بیشتر بوده است. با بخود رسیدن شوکت مرزایف در ازبکستان سردی روابط بین دو کشور همسایه بعد از سالهای طولانی رو به گرمی آورد و به همین ترتیب بعد از سفری رسمی وی به تاجیکستان در ماه مارس سال 2018 مناسبات بین دو کشور به کلی تغییر کرد. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. سانیسا در روزی ادعایی به اصلاح پرچم خود مسجد الاقصی را مورد حمله قرار دادند که در مجموع حداقل 200 فلسطینی در حملات نظامیان و شهرنشینان صهیونی زخمی شدند. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از رام الله جلب میکنیم.
این صحنه های درگیری نظامی در قدس از سال 1967 تکرار نشده است. بیش از 3000 پلیس، سرباز، سگ پلیس و فرماندهان پلیس و ارتش برای تامین امنیت راهپیمایی پرچم در بخش قدیمی قدس مستقر شدند. اگر این نیروها نبودند، این شهرک نشینان جرأت نمی‌کردند به قدس یورش ببرند. استقرار این نیروها بیانگر ترس آنها از هر نوع مقاومت فلسطینیان است. این سربازان ضرب و جرح کردند و همه راه ها را با موانع فلزی بستند. فلسطینیان با امکانات محدود خودشان با راهپیمایی پرچم مقابله کردند.
هذه مسيره استفزازيه مدعومه من قبل الحكومه الاسرائيليه.
این راهپیمایی تحریک‌آمیز با حمایت رژیم جعلی اسرائیل اجرا می‌شود. ما فلسطینیان با این راهپیمایی‌ها و این اقدامات نژادپرستانه در شهر قدس مقابله می‌کنیم.
این قدس فلسطینی و اسلامی است. بگذارید هر کاری می‌خواهند انجام دهند، اما نخواهند توانست ماهیت تاریخی فلسطین و اسلامی بودن این شهر را تغییر دهند.
واشتعلت باقی مناطق الضفه الغربيه لرفض.
این در حالی است که سایر مناطق کرانه باختری هم در مخالفت با راهپیمایی شهرک نشینان شعله ور شد و درگیری‌هایی در حباره نزدیک نابلس و الخلیل و بیت لحم و بسیاری از روستاهای کرانه باختری رخ داد. در جنین در شمال کرانه باختری رزمندگان به پایگاه‌های ارتش اشغالگر حمله کردند و گروهان نابلس به طرف بسیاری از ایستهای بازرسی اشغالگران صهیونیست تیراندازی کرد. درگیری‌ها تا شب ادامه داشت و در آن ده‌ها نفر از جوانان فلسطینی زخمی شدند.
شعبنا يتصدى.
ملت ما از شمال تا جنوب و در سراسر فلسطین با دست خالی با اشغالگران مقابله می‌کند و می‌داند که پیروزی قطعی است.
كان يوما صعبا وشاقا على القدس بشكل عام.
این روز روز دشوار و سختی برای قدس و به ویژه مسجد الاقصا بود و صهیونیست‌ها که حرمت همه مقدسات را زیر پا گذاشتند به تجاوزگری‌ها و اعمال حاکمیت و برافراشتن پرچم‌هایشان بر قدس ادامه دادند.
خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و وزیر مالیه تاجیکستان روز دوشنبه سند همکاری مشترک امضا کردند. نهادهای ناظر بر بازار سرمایه دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان تفاهمنامه همکاری امضا رساندند. این تفاهمنامه با حضور رئیسان جمهوری دو کشور به امضای آقایان مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و فیضالدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان است. تفاهمنامه همکاری میان سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت مالیه تاجیکستان با هدف گسترش و توسعه همکاری های بین دو بازار سرمایه کشورهای تاجیکستان ایران و در راستای تعامل و تبادل اطلاعات در زمینه توسعه بازارهای اوراق بهادار و فعالیت های بورسی امضا شد. در مرداد سال گذشته شرکت بورس اوراق بهادار تهران تفاهمنامه همکاری با بورس اوراق بهادار آسیای مرکزی تاجیکستان کسه امضا کرده بودند که برای گسترش سطح همکاری ها نیازمند امضا توافقنامه بین نهادهای ناظر خود بودند که این اتفاق اخیراً در تهران انجام شد. از آنجا که اکنون بازار سرمایه تاجیکستان نهاد ناظر ندارد، وزارت مالیه این کشور به عنوان نهاد ناظر به امضای این تفاهمنامه پرداخته است. معاون پیشین مرکز پژوهش‌های راهبردی و واسطه نهاد ریاست جمهوری تاجیکستان معتقد است که میان دوشنبه و تهران هیچگاه بر سر هیچ مسائل اختلاف جدی نبوده و در آینده نیز نخواهد بود. سیف الله سفر با اشاره به دیدار و گفتگوهای اخیر معامله رما رئیس جمهوری تاجیکستان با رهبر معظم انقلاب اسلامی، رئیس جمهوری، معاون اول رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و امضای 17 سند همکاری میان دو کشور در تهران گفت، روابط دوشنبه و تهران در دوران مختلف با آزمایش‌های روبرو شده بود، اما اکنون وارد فصل جدیدی از گسترش و توسعه شده و تاکید کرد ایران در تاجیکستان برای تکمیل دو طرح مهم تونل استقلال و نیروگاه برخوابی سنتوری سرمایه‌گذاری کرد و اکنون مقامات دو کشور سعی دارند میزان معاملات تجاری دو طرفه را تا 500 میلیون دلار در سال افزایش دهند. به گفته سیف الله سفروف این توافقات زمینه‌ساز گسترش بیش از پیش مناسبت‌های دو کشور در همه زمینه‌ها خواهد شد. سوریه دومی مرحله سفر منطقه‌ای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران برای بررسی پیامدهای موضوع ریزگردها بود. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از دمشق می‌شنوید.
راهزنی مقامات ایران و سوریه برای مهار پدیده ریزگردها در منطقه.
از اونجایی که امروز فراوانی این رخداد خیلی زیاد شده و شدت و غلظت گرد و غبار کشورهای ما رو شدیداً تحت تاثیر قرار داده و مشکلات زیادی ایجاد کرده، بر اون دیدیم که انشالله این تفاهم‌نامه ها به مرحله اقدام و عمل برسه.
دمشق دومین مرحله سفر منطقه‌ای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران برای بررسی پیامدهای این موضوع بود.
ما مطالعات و تحقیقات مشترک ما نشون میده که استان دیروزور در کشور سوریه یکی از منشأها و کانونهایی هست که غالبا کشور ما هم تحت تاثیر قرار میده.
آقای علی سلاجقه مذاکرات طولانی با حسین مخلوف وزیر اداره محلی و محیط زیست سوریه انجام داد. افزونه بر این که دیدارهای جداگانه ای با حسین ارنوس نخست وزیر و فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه داشت.
با این نشست و با استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی سعی می‌کنیم اقدامات کاملا عملیاتی در قالب کارگروه‌های و نشست کارشناسانی که فیما بین دو تا کشور انشالله رفت و آمد خواهند کرد به یک اقدام عملی برسه.
اما طرف سوری که برای همکاری با جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای منطقه به منظور جلوگیری از گسترش پدیده‌های زیانبار زیست محیطی مانند طوفان‌های گرد و غبار و خشکسالی ابراز آمادگی کرد میگوید
ان الارهاب الذي ضرب في بلدي
تروریست‌ها به هیچ چیز در سوریه رحم نکردند. پالایش ابتدایی نفت و آلودگی هوا در شرق کشور، سوزاندن هزاران هکتار جنگل در غرب و واگذار نکردن حقابه سوریه از رودخانه‌های دجله و فرات از سوی ترکیه هم مزید بر علت شده است.
طرح اقدام مشترک جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه به منظور مهار پدیده ریزگردها در سوریه مورد استقبال مقامات این کشور قرار گرفت. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
نشست پنج روزه کارگروه نقشه‌برداری تاجیکستان و قرقیزستان با منظور مشخص کردن خطوط مرزی مشترک این دو کشور با امضای یادداشت تفاهم سیاسی در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان به پایان رسید. با گزارش وزارت خارجه تاجیکستان در بیانیه پایانی این گفتگو تاکید شده است که دور بعدی مذاکرات طرف‌ها در تاجیکستان برگزار خواهد شد. اما درباره جزئیات این دور از مذاکرات، طرف‌ها برای علامت‌گذاری مرز 976 کیلومتری مشترک دو کشور توضیحات بیشتری ندادند. اختلافات مرزی تاجیکستان و قرقیزستان در پی درگیری روسیه 28 و 29 اپریل سال 2021 که موجب کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از نظامیان و ساکنان ناحیه‌های اسفره و بادکند شد، شدت و باعث شد که مرزهای زمینی دو کشور همچنان بیش از یک سال بسته باقی بماند. این در حالی است که با وجود ده مذاکرات مقامات دو کشور برای حل اختلافات مرزی، فقط 520 کیلومتر از 976 کیلومتر مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان علامت گذاری شده است. خدمات مبارزه با فساد قزاقستان از بازداشت وزیر سابق فرهنگ و ورزش این کشور به اتهام اختلاس بودجه حکومتی خبر داد. خدمات با فساد قزاقستان از بازداشت ارستانبک محمد اولی وزیر سابق فرهنگ و ورزش این کشور به اتهام ریزپوش منابع مالی خبر داده است. بر اساس این گزارش، تحقیقات مقدماتی در حال حاضر علیه مقامات موزه ملی قزاقستان و دیگر افراد به دلیل ریزپوش منابع مالی در بودجه به مبلغ 146 میلیون تنگه معادل 346 هزار دلار در جریان میباشد. بنابر تصمیم دادگاه شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان، وزیر سابق فرهنگ و ورزش این کشور که پس از این مقام رئیس موزه ملی این کشور را بر عهده داشت، اکنون بازداشت شده است.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزش توجه فرمایید. تنش های فوتبال انگلیس با فرانسه. انگلیس ها از این که در جریان مسابقه دو تیم ملی ریال مادرید اسپانیا و لیورپول انگلیس، پلیس فرانسه در فینال لیگ قهرمانان اروپا گاز اشکاور شلیک کرده است. از دولت فرانسه و نیز کنفدراسیون فوتبال اروپا یوفا شاکی اند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را از لندن می شنوید.
حاشیه های مسابقه پایانی فوتبال لیگ قهرمانان اروپا که میان تیم انگلیسی لیورپول و تیم رئال مادرید اسپانیا به میزبانی فرانسه برگزار شد و در آن لیورپول شکست خورد، همچنان در رسانه های انگلیس بازتاب دارد. انگلیسی ها از اینکه پلیس فرانسه علیه تماشاگران انگلیسی از گاز اشکاور استفاده کردند شاکی اند و به کنفدراسیون فوتبال اروپا شکایت کردند. اما فرانسوی ها انگلیسی ها را عامل آشوب فوتبالی می دانند.
شمار فراوانی از هواداران تیم انگلیسی بدون بلیط یا با در دست داشتن بلیت تقلبی به ورزشگاه پاریس اومده بودند.
انگلیسی ها اما اقدام پلیس فرانسه را غیر قابل توجیه توصیف میکنند.
چندی فرد کهنسال هم همراه ما از گاز اشکاور آزار دیدند. اقدام پلیس فرانسه موجب وحشت همه شده بود.
رسانه‌ها و مقامات ورزشی انگلیس هم میگویند پس از اینکه پلیس 3 ورودی از 4 ورودی ورزشگاه را بست تا هواداران داری بلیت فقط از یک ورودی وارد شوند، موجب معطلی بیش از 3 ساعتی تماشاگران شد و به همین علت شماری از هواداران تیم انگلیسی تصمیم گرفتند از روی نرده‌ها و دیوارها وارد ورزشگاه شوند.
هزاران هزاران هوادار اینجا آمدند، اما با گاز اشکاور روبرو شدند. با ما اینجا مثل حیوان رفتار شد.
در حالی که مدیر باشگاه لیورپول از مقامات مسئول در کنفدراسیون فوتبال اروپا خواسته است این موضوع را بررسی کند، خانم جوان اندرسون شهردار لیورپول از وزیر خارجه انگلیس خواسته این موضوع را پیگیری کند.
من در نامه خطاب به وزیر خارجه از اون میخوام تا از رئیس جمهور فرانسه و نیز مقامات کنفدراسیون فوتبال اروپا رفتار خشن پلیس فرانسه رو بررسی کنند و به پرسش های ما در این باره پاسخ بدن.
نادین دوریس وزیر دیجیتال، رسانه، فرهنگ و ورزش انگلیس گفت واکنش پلیس فرانسه به تماشاگران عمیقا نگران کننده بود و باید در این باره بررسی فوری آغاز شد. فرانسه میزبان دوره آینده المپیک تابستانی است. شماری از باشگاه ها، رسانه ها و مقامات انگلیس توانایی فرانسه را در برگزاری مطلوب المپیک آینده با شک و تردید روبرو کردند. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شاد و پیروز باشد.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. اکنون شنونده گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خورزاده باشید که در آن موضوع برملا شدن نقش رژیم صهیونیستی در ترور شهید صیاد خدایی در ایران بررسی شده است.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارش نویش رژیم صهیونیستی به آمریکا اعلان کرده که ترور شهید صیاد خدایی کار این رژیم بوده است. نیویورک تایمز به نقل از منبع‌های آگاه نوشت سخنگوی نخست وزیر رژیم صهیونیستی از اظهار نظر در مورد این ترور خودداری کرد، اما به گفته یک مقام اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به مقامات آمریکایی اطلاع داده شده که ترور شهید صیاد خدایی کار ماموران این رژیم بوده است. رژیم صهیونیستی پادگانی برای پرورش ترور هاست. تروریسم پروری در ذات رژیم صهیونیستی نهفته است و به تعبیر ترور در تکوین این رژیم نقش اصلی را ایفا می کند. حرکت اخیر صهیونیست‌ها و استکبار جهانی در ترور صیاد خدایی بیانگر آن است که این طرف ها از موفقیت ها و اقدامات قاطعانه جمهوری اسلامی ایران عصبانی شده دست به اقدامات خرابکارانه و تروریستی می زنند. در گزارشی به این موضوع اشاره شده است که با هم می شنویم.
اینجا منزل شهید صیاد خداییه.
خبرنگار صدا و سیما در محل حادثه.
در حادثه تروریستی
مردم محله مجاهدین اسلام حدود ساعت 4 عصر با این صحنه مواجه شدند. تنها شاهدان ماجرا گویا همین همسایه روبروی است.
من تو اتاقم بودم، بعد صدای چند تا تیر شنیدم، 5-6 تا تیر.
سمتش دوید و با موتور رفتن، سری گاز گرفتن رفتن. همون لحظه این ورترش رو نگاه کردم، دیدم شیشه ماشین شکسته. و همونجا همون لحظه گفتم که وای دوست، بودو بودو با زنم و اینا اومدیم پایین. دیگه اون لحظه هم که اولین نفر اصلا خود ما بودیم، دیدیم که آره همچین اتفاقی افتاد.
شهادت یکی از مدافعان حرم در اقدام تروریستی در تهران. بر اساس اعلام روابط عمومی سپاه پاسداران،
سپاه در اطلاعیه‌اش اعلام کرد که اقدام لازم برای شناسایی و دستگیری زارب یا زاربین پیشبینی و در حال انجام است. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، گفته اقدام تروریستی در تهران عبور بدون محاسبه از خط قرمزی است که معادلات زیادی را تغییر می‌دهد. حدود 2 ماه پیش بود که سپاه پاسداران یکی از مراکز جاسوسی موساد در شمال عراق را با موشک مورد هدف قرار داد و در بیانیه‌اش تاکید کرده بود که این پاسخی به شرارت‌های اخیر بوده است و در صورت ادامه شرارت‌ها پاسخی سخت به آنها داده خواهد شد. این شبیه‌سازی بخشی از پاسخی که می‌تواند ویرانگر باشد. یک سال پیش در چنین روزهای جنگ 12 روزه غزه در جریان بود. در بحبوحه این جنگ برخی منابع مدعی شدند که تأسیسات ساخت موشک‌های گنبد آهنین اسرائیل مورد هدف مقاومت قرار گرفت. از آن روز تا امروز در تل‌آویو چند وقتی است هفته یک بار شبها اینطور به سر می شود. ترور و فرار از ترس جان. حالا که گویا معادلات در تعیین خط قرمز هم جا به جا شده. یونس شادلو، خبرگزاری صدا و سیما.
واقعیت اون است که رژیم صهیونیستی در طول سالهای موجودیت خودش همواره از ترور به عنوان یک ابزار اساسی و مهم در جهت پیاده کردن اهدافش استفاده کرده است. رهبران زیادی از فلسطینی‌ها و لبنانی‌ها توسط رژیم صهیونیستی ترور شدند و حتی اخیراً نیز مقامات صهیونیستی تهدید کردند یحیی السنوار رئیس حماس در بارکه غزه را ترور خواهند کرد. علاوه بر رهبران فلسطینی و لبنانی، شمار زیادی از دانشمندان به خصوص دانشمندان ایرانی و همچنین شمار زیادی از خبرنگاران توسط تیم ترور رژیم صهیونیستی ترور شدند که آخرین نمونه آن ترور شیرین ابو عاقله خبرنگار فلسطینی شبکه الجزیره قطر بود که
شنوندگان عزیزمان در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی در دیدار با امام علی رحمان توجه به ظرفیت‌های درونی اسلحه تحریم را از کار می‌اندازد. رئیس جمهوری تاجیکستان به ازبکستان سفر میکند. برگزاری مذاکرات پنج روزه کارگروه های نقشه‌برداری مرزی تاجیکستان و قرغیزستان. از دانشنونده از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه منان در همه جا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و خداوند یگانه و مهربان نگهداری همگی شما باد.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی. از شما هم سپاسگزارم که با این بزرگواران همراه بودید. در این لحظه جریان شوم رو تقدیم شما عزیزان میکنیم.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده یه برنامه جریان شوم. از زمینه‌های محلی تقویت بنیادگرایی می توان به گرایش عام به معنویت در برخی جوامع پس از سلسله‌ای از حوادث اشاره کرد. این اقبال و اشتیاق به دین و معنویت در یک پیش‌زمینه‌ای به وقوع پیوست که تا حدی سطوح سکولار و مادی‌گرای فرهنگ مدرن آن را پدید آورده بود. هرچند عوامل بومی و منطقه‌ای هم موضوعیت داشتند. برای مثال در مصر در اواخر دهه 70 چنین شرایطی وجود داشت. حوادث مهمی در اواخر دهه 70 به وقوع پیوست که گسترش موج اسلامگرایی را در جامعه مصر به دنبال داشت. شاید مهمترین این رویدادها شکست اعراب و در واقع پان عربیسم ناصری از رژیم صهیونیستی در جنگ شش روزه ژوئن 1967 میلادی بود. فشارهای ناشی از جنگ و وضعیت وخیم اقتصادی ناصر را وادار به امضای قرارداد صلح به وساطت ویلیام راجرز وزیر امور خارجه وقت آمریکا کرد. به طور کلی بازگشت به دین در مصر در این دوره در 400 صورت گرفت. نخست خود دولت سادات که آشکارا تلاش کرد خود را با اسلام پیوند بزند و بدین طریق مشروعیت دینی مخالفت با دولت را به حد اقل برساند. او همچنین مجدانه کوشید مدرنیسم اسلامی را تقویت کند و البته شاید به این دلیل نیست که بتواند با افراد گرایان سلفی مقابله کند. دوم بازگشت به دین در سطح جامعه به عنوان نمونه حادثه زیتون، شلوغی محسوس نمازهای جمعه و انتخاب پوشش‌های اسلامی و حجاب در میان مردان و زنان از نمودهای آن بود. در این میان نویسندگان و مبلغان مذهبی نیز به یمن آزادی نسبی به دست آمده توانستند جمعیت فراوانی را حول خود گرد آورند. این مبلغان از طیف‌های مختلف بنیادگرا بودند. مصطفی محمود که پیشتر یک مارکسیست بود، اکنون به تبلیغ سازگاری اسلام و مدرنیته می‌پرداخت. محمد متولی اشعراوی که از سال 1967 تا 1978 وزیر امور مذهبی سادات بود، بنیادگرایی مسالمت‌آمیز را تبلیغ می‌کرد. سومین سطح در سطح گروه‌های سیاسی کوچک و بزرگی بود که در این برهه مجدداً بر شدت فعالیت‌های خود افسوده بودند. بسیاری از اعضای قدیمی اخوان که در زندان‌های ناصر و تحت تأثیر تعالیم الخضیبی رهبر وقت اخوان روی گردانده بودند، روشی آرام و معطوف به تغییرات اجتماعی در پیش گرفته بودند. چهارمین سطح از بازگشت به دین مربوط به زندانیان و فعالان سیاسی جوانی بود که از نظر آنان فعالیت‌های مدنی و اجتماعی پاسخی متناسب با خشونت برخوردهای ناصر به ویژه دستگیری‌های گسترده فعالان اسلامگرا نبود. باورهای راستکیشانه، آرمانی و انقلابی سید قطب بیش از آموزه‌های مبارزه و اصلاح آرام، شور و شوق‌های بلند پروازانه این جوانان را برآورده می‌کرد. جماعت اسلامی در همین فضا در اوایل دهه 1970 در دانشگاه‌ها توسعه یافت. این گروه خواهان جدایی جنسیتی دانشجویان و فراهم آوردن تجهیزات مختص بانوان در دانشگاه‌ها بود. همچون دیگر جنبش‌های انقلابی، دانشجویان عضو جماعت نیز بیش از آنکه پیگیر مسائل نظری اسلامی باشند، به دنبال اجرای سریع و ظاهری برخی احکام اسلامی بودند. این فعالیت ها که موجب ایجاد درگیری هایی هم در دانشگاه ها و هم با مسیحیان قبطی شده بود، توسط سادات تحمل نشد و نیروهای امنیتی مصر به ویژه پس از قائله زاویت الحمرا در ژوئن 1981 تقریبا تا حد زیادی این حرکت را سرکوب کردند. چنین روی کردی بدین در نیمه دوم سده بیستم در بسیاری از جوامع اسلامی دیگر نیز روی داده و میتوان آن را یکی از عوامل بنیادگرایی دانست. عزیزان شنونده، قدردانی میکنم از اینکه با این قسمت از برنامه جریان شوم همراهی کردید. امیدواریم همواره ایام بکن و دقایقتون همنشین آرامش و موفقیت باشه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به پروردگار متعال میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
خب عزیزان شنونده، آنچه شنیدید جریان شوم بود. در این لحظه از همه فرهنگ دوستان دعوت می‌کنیم گفتار فرهنگ نامه رو بشنوند.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پرباری زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: جنگ، تهدید اصلی میراث فرهنگی و ایران به دنبال گردشگری کمخرج بین ایران و تاجیکستان. ما یکی از پدیده‌های ویرانگرانه که جوامع انسانی از دیرباز با آن روبرو بوده، جنگ و تبعات ناشی از آن است. در این میان یکی از تأثیرات مخرب جنگ بر آثار تاریخی و فرهنگی وارد می شود که متاسفانه خسارات آن قابل جبران نیست. البته این موضوع پدیده جدید نیست و بشر از روزگار کهن شاهد تخریب آثار و بقایای ارزشمند تاریخی اجداد خود در جنگ های عمدتاً بی حاصل بوده است. برای نمونه تنها در طول جنگ جهانی دوم ده ها اثر تاریخی و موزه در قاره اروپا از بین رفت. آسیب دیدن آثار فرهنگی و نابودی بقایای تاریخی در طول جنگ های مختلف باعث شده تا انسان همواره در فکری تمهیدات برای حفظ میراث فرهنگی خود باشد. هرچند در طول تاریخ در کنار نابودی هدفمند آثار تاریخی و فرهنگی اقوام مغلوب از سوی متجاوزین، شاهد تلاش برای حفظ این آثار از سوی گروه دیگر از آن افراد نیز بودیم، اما نگرش قانونمند و بین‌المللی در این رابطه امر جدید و مرتبط با روزگار معاصر است. در سالهای 1899 و 1907 میلادی دو کنونسیون بین‌المللی در مورد جنگ و تبعات آن در شهر لاهه تدوین و امضا شد. این کنونسیون ها به طور مستقیم حفاظت از میراث فرهنگی در زمان جنگ را مورد اشاره قرار دادند. علاوه بر اینها پیمان ها و کنونسیون های مختلف در این زمینه در طول قرن بیستم بین کشورهای مختلف جهان به تصویب رسیده که از آن جمله می توان به پیمان سال 1935 میلادی واشنگتن و کنونسیون سال 1954 لاهه اشاره کرد. کنونسیون لاهه به عنوان مهمترین سند بین‌المللی ناظر بر حفاظت از آثار میراث فرهنگی شناخته می شود. این کنونسیون شامل دو نوع مقررات متفاوت است. مقرراتی که در زمان صلح معتبر بوده و ضروری است که از سوی دولت‌ها رعایت شود و مقرراتی که در زمان جنگ لازم الاجرا است. با این وجود کاربرد اصلی کنونسیون مربوط به آن زمانی است که اعلام جنگ شده یا برخورد مسلحانه بین دو یا یک چند طرف واقع می شود. بر اساس قوانین بین‌المللی و این کنونسیون کشورها، نهادها و سازمانهای بین‌المللی و در رأس آنها سازمان یونسکو و سازمان ملل متحد ضرورتاً باید در برابر هر نوع تهاجم جنگی علیه فرهنگ و میراث فرهنگی اقدام کنند. سرزمین ایران از دیرباز به دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی دنیای غرب به شرق اهمیتی بسزایی در بازرگانی و امور نظامی داشته و همین اهمیت موجب وقوع حملات بیشمار گشته است. در جریان جنگ 8 ساله ایران و عراق دولت ایران متحمل خسارات و آسیب‌های متعدد شد، اما یکی از زوایای ناشناخته این جنگ که کمتر به آن پرداخته شده آسیب‌های وارد شده به بناهای تاریخی ایران در طول جنگ 8 ساله است. با توجه به خدمت تاریخی طرفین درگیری و موقعیت جغرافیایی محل بروز جنگ که جنوب بین النهرین و دشت خوزستان را شامل می شود، تعداد بسیار محوطه و آثار باستانی در محدوده مستقیم میدان جنگ قرار داشت و با هدف قرار گرفتن توسط نیروهای بعثی عراق آسیب دید. البته کشور عراق در هنگام آغاز جنگ تحمیلی معاهده 1954 لاهه در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه را امضا کرده و به آن پیوسته بود. با این حال امضای این معاهده سبب نشد تا بسیاری از آثار تاریخی ایران از گزند حمله این دولت در امان بماند. رژیم عراق در این زمینه همانند موارد دیگر مقررات و کنونسیون های بین المللی را نادیده گرفت و از همان روزهای نخست جنگ تحمیلی میراث فرهنگی و آثار باستانی ایران از جمله قلعه و موزه شوش، بقعه دانیال نبی علیه السلام، آثار سنگی شهر آپادانا در شوش، موزه های هفت‌تپه و آبادان، قلعه سلاسل، پل باستانی شوشتر، مساجد باستانی دیگر شهرهای ایران و موزه های فرهنگی و غیره را زیر آتش توپخانه و بمباران هوایی خود قرار داد. به عنوان مثال، رژیم عراق در تاریخ 13 مرد سال 1985 میلادی در جریان حمله هوایی به شهر اصفهان، مسجد جامع این شهر را که از آثار پرارزش تاریخی و معماری ایران به شمار می رود، بمباران و قسمت های از این بنای زیبا را ویران کرد. باید گفت بیشتری آمار حملات موشکی هوایی و توپخانه دشمن مربوط به شهر آبادان است، به طوری که در برخی مناطق تنها تله از خاک به جا مانده است. موزه آبادان یکی از موزه های کهن ایران است و ساختمان این موزه با الهام از معماری سنتی ایران شکل گرفته است. قسمت عمده از بنای این موزه با شروع جنگ تحمیلی و حملات موشکی عراق و ایران شد. شهر هویزه از دوره صفویه از وسعت زیاد برخوردار بوده و بازارها، مساجد، مدارس و عمارات زیبا در این شهر وجود داشت. بافت قدیمی این شهر تاریخی بر اثر جنگ تحمیلی طی حملات توپخانه و هوایی به صورت ویرانه در آمد. دیسفول که نمونه ارزشمند از شهرهای دوره اسلامی ایران است، متاسفانه در جریان جنگ تحمیلی به دفعات مورد اصابت موشک‌های عراق قرار گرفت و بیش از نیمی از بافت حفاظت شده این مرکز تاریخی شهر به شدت آسیب دید و مرکز تاریخی دچار دیگرگونی و گسیختگی شدند. ناگفته نماید که اگرچه زندگی انسان‌ها، وضعیت پناهندگان، خشونت‌ها و تلاش برای برقراری صلح همین موضوعاتی هستند که در زمان درگیری‌ها پرداختن به آنها اولویت دارد، اما با این وجود نه تنها این میراث فرهنگی باید به نسل‌های آینده منتقل شود، بلکه باید به عنوان تضمین برای انسجام اجتماعی و به عنوان عنصر اساسی در دوران بازسازی پس از جنگ‌ها و آن نگریسته و از آن محافظت شود. چنانکه هم‌اکنون نیز همزمان با تداوم روزانه جنگ در خاک اوکراین، نگرانی‌ها از آسیب به آثار و اماکن تاریخی و فرهنگی افزایش یافته است. در خبرها و گزارش‌های ارسالی از این کشور، مخابری تصاویر مجسمه‌ها و بناهای تاریخی محافظت شده با کیسه‌های شین، موزه‌هایی که برای حفاظت از هنر خود درخواست کمک می‌کنند و کلیساهایی که مجسمه های محراب خود را به بیرون منتقل می کنند، این روزها عادی شده است. اوکراین میزبان انواع گسترده از موزه هاست که از مؤسسات خصوصی کوچک گرفته تا مجموعه های دولتی برجسته. اکنون همه نگرانند که جنگ در خاک اوکراین این میراث ارزشمند را نابود کند. نگرانی که سبب شده تا از روزهای نخست آغاز جنگ درهای موزه ها را ببندند و تمرکز خود را به انتقال آثار هنری به اماکن امن از جمله پناهگاه های ضد هوایی معطوف کنند. متاسفانه انتظار می رود که با طولانی تر شدن جنگ اوکراین، فهرست آسیب ها به میراث فرهنگی و تاریخی و هنری این کشور اروپایی هم افزایش یابد. همان اتفاقی که در کشورهای همچون